نثر کردم یک روز که خوشحالتر بودم، بیایم و بنویسم که زندگی را باید با لذت خورد. نذر کردم یک روز که خوشحال تر بودم، بیایم و بنویسم که زندگی را باید با لذت خورد، که ضربه های روی سر را باید آرام بوسید و بعد لبخند زد و دوباره با شوق به راه افتاد. یک روز که خوشحال تر بودم، می آیم و می نویسم که این نیز بگذرد. مثل همیشه که همه چیز گذشته است و آب از آسیاب و تبل طوفان از نوا افتاده است. یک روز که خوشحال تر بودم، یک نقاشی از پاییز می گذارم که یادم بیاید زمستان تنها فصل زندگی نیست. زندگی پاییز هم می شود. رنگارنگ، از همه رنگ، بخر و ببر. یک روز که خوشحال تر بودم، نظرم را ادا می کنم. نظرم را ادا می کنم تا روزهایی که خستگی و ناتوانی لای دست و پایم پیچیده است، بخوانمشان و یادم بیاید که هیچ بهار و پاییزی بی زمستان مزه نمی دهد. هیچ بهار و پاییزی بی زمستان مزه نمی دهد و هیچ آسیاب آرامی بی طوفان. کبریت نافرمانی میکنه. خب، همطور که متوجه شدین، متن ابتدای برنامه رو میخونم. دیشب نبودم دیگه، تو فازش نبودم. گفتم شما میان یه ذره نازمو میکشین، میگی نه تو رو خدا بخون، بجز انگشت شمار هیچ کس نمیاد ناز منو بکشه. شام که تخم مرغ میخورم با نون جو، شما هم که نازمو نمیکشین. من نمیدونم من چرا دارم این کار رو ادامه میدم. خلخ آرزم به محضر شما که بریم سراغ برنامه ما. ببینیم موسیقی بعدیمون چیه. ای بابا ببخشید، من اینو باید الان درست شد. خلخ من یه نکته بگم در مورد مباحث فلسفی و عرفانی که تو برنامه دیشب مطرح شد. من اعتراف میکنم که کمی پراکندگویی کردم و بدون اینکه حضور ذهن کامل داشته باشم یه سری مسائل رو بهشون اشاره کردم. خانم نازنین زهرا یه توضیحاتی برای ما نوشتن که به نظرم خوب بود، برای من خیلی خوب بود. در مورد ابن سینا گفتن که معاد جسمانی رو نتونست اثبات عقلی کنه ولی گردن نهاد به حکم قرآن و گفت چون قول نبیه میپذیرم. ملا صدرا معاد جسمانی رو در دستگاه حکمت متعالی خود اثبات عقلی کرده. خانم نازنین، من اینو خیلی موافق نیستم تا جایی که من میدونم به اون شکلی که عامیانه، یعنی اون مذهبیون عامی باور دارن به معاد جسمانی، نه ملا صدرا هیچ وقت اینجوری بهش فکر نکرد. باری در مورد صادر نخستین، من دیشب گفتم که یکی احتمال میدن که حاجب در خلوت سرای خاص که در شعر حافظ اومده احتمال داره صادر نخستین باشه یا ابلیس. ابلیس رو یادم رفت ادامهش رو توضیح بدم، ولی صادر نخستین این ذره گفتم. خانم نازنین زهرا برامون بیشتر نمایش نشن، نوشتن که صادر نخستین همان عقل اول است و اصطلاحی فلسفی هستند نه عرفانی. اصطلاح عرفانی معادل آن وجود منبسط است و در فلسفه اشراق هم آن را نور اول یا عقرب میگویند. بعید است حاجب در خلوت سرای خاص منظور عقل اول بوده باشد، مگر آنکه خلوت سرای خاص را حضرت ذات یا مقام ذات پیش از ظهور و تجلی مخلوقات در نظر بگیریم، که باز در این صورت هم خداوند یا معشوق ازلی هنوز جمالی از او جلوه نکرده است که حافظ در آن خانه را بزند و بخواهد روی چون ماه معشوق را ببیند. نظرشون اینه که نمیشه حاجب در خلوت سرای خاص صادر نخستین یا عقل اول بشه، چون مرتبه قبل از صادر نخستین اون معشوق حقیقی هنوز جلوه نداره که کسی بخواد ببینتش و عاشقش بشه. در این موارد یکم آرا متفاوته. خیلی خب، این نکته بگم، بله ما بعد و طبیعه با ما وراء و طبیعه متفاوته، من اشتباه کردم. ما بعد و طبیعه همون متافیزیکه و ما وراء و طبیعه دقیقا همون جن و پریه. خیلی خب ببخشید، من این رو باید تأکید میکردم. بریم سراغ غزل امشبمون، یه ذره موزیک بشنویم. ببینیم شرابمون چه رنگیه. شراب امشبمون ترکیبی است باز از به. امشب عناب رو اضافه کردم، دیشب خیلی خوب بود. اوه ارغوانی. عناب رو اضافه کردم و به جای رب لیمو امانی خود لیمو امانی رو زدم. خیلی خوب. غزل شماره 24 غزل امشب ماست، موسیقی هم همراهی میکنه. امشب شب ماست. با این مطلب مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. برای اینکه وارد من بگم که یه دونه شمع روشن کردم، یه دونه عود روشن کردم، اسماج رو کمی دود دادم و شرابمون رو هم ریختم، کار دیگه نداریم بکنیم فعلا. اسماج رو شاید دوباره دود بدم. برای اینکه این بیت، همین بیت اول رو بفهمیم، باید برگردیم به همون قصه گویها و اون قطرات بارونی که تو چاله میافتاد. گوش کنید چی میگه. میگه مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، به من نگو نماز بخون روزه بگیر، آی نمیدونم اون اگر توبه کردی پای توبت واسا صلاح تو اینه، اینا رو به من نگو. چرا تو اصلا تو چرا به خودت جرأت دادی اینا رو داری به من میگی؟ برای اینکه من در مقام پیمان کشی و مستی و مخموری هم دیگه، ولی من به پیمان کشی از روز الست شهره بودم روز الست چه روزیه؟ اون روزیه که حالا در باور مسلمانان خدا وقتی که آدمیان رو خلق کرد، از همشون در عالم زر از همشون پیمان گرفت که الستو به رب بکم، آیا من خدای شما نیستم؟ قالو بلا، گفتند به آری تو خدای ما هستی. یعنی عقیده مسلمانان ما هممون یک بار تایید کردیم که خدایی هست و ما بندگان او هستیم. حافظ میگه همون روز، از همون موقع من در واقع شهره بودم به پیمان کشی، شراب خاری. حالا تو چی اومدی ادعا میکنی که بیا در واقع طاعت به جا بیار، پیمان به جا بیار، صلاحت رو بدون و اینها؟ آقای علی پور لطف کردن تمام اون توضیحات دور و درازی که من تو برنامه شنبه دادم، دو تا برنامه قبل، در مورد اون چالهه و اون گویی ها در یه جمله خلاصه کردم و امیدوارم که خدا یک در دنیا صد در آخرت بهشون خیر دهاد. اینه، گوش کنید: روابط مختلف داخل پرانتز در هر نوع و شکلی، حتی هزلولی. بگم این مثلا هزلولی که نوشته دیگه منظورش اینه که دیگه از این پیچیده تر که نداریم. روابط مختلف در هر نوع و شکلی، حالا ایشون نوشته مثلا، من میگم حتی هزلولی، در سیستم های ایزوله همواره رفتار خطی دارند و چون رفتار خطی دارند پیش بینی پذیرند، به شرطی که سیستم ایزوله باشه، با بیرون نسبت رابطه‌ای نداشته باشه. حالا من خیلی سریع بگم اصلا ماجرای مطرح کردن اون چاله چی بود. من از شما پرسیدم یا از خودم پرسیدم آیا این قطرات بارون از پیش معلومه که کی و کجا تو این چاله میافتن، این ور چاله میافتن، اون ور چاله میافتن، از کی معلومه؟ بیایید برگردیم به لحظه، یه ذره موزیک بشنویم. خواهش میکنم اگه حوصلتون از این بحث سر میده، صبوری کنید، صبوری کنید، یک رستگاری درش هستا. میشنویم، باخ میشنویم، سویت ویولونسل. برگردیم به لحظه بیگ بنگ. در لحظه بیگ بنگ تمام هستی مادی در یک نقطه متمرکز فشرده و چگال بوده، خب، و بعد از انفجار هستی شروع کرده به منبسط شدن. خوب گوش کنید، این نقطه چگال کوچک قبل از اینکه منفجر بشه بیرونی نداشته، چون همه هستی اونجا بوده. حالا اینکه ما آیا میتونیم یک مفهوم بیرون نداشتن رو تصور کنیم؟ نه، نمیتونیم. همونطور که بی‌نهایت رو نمیتونیم تصور کنیم، همونطور که جاویدان رو نمیتونیم تصور کنیم، ولی میتونیم راجعش صحبت کنیم. تمام هستی در یک گوی کوچک فشرده و چگال بوده و بیرون نداشته، چون بیرون یعنی فضا، خب فضا هم بخشی از هستی مادیه. این منفجر میشه و شروع میکنه به منبسط شدن و در از اون لحظه تا به امروزی که من و شما داریم صحبت میکنیم همچنان بیرون نداره، منتها فقط خودش بزرگتر شده. پس تمام، حتی اینکه اون قطرات بارون کجا بیفتند و کی بیفتند، در لحظه بیگ بنگ معلوم بوده. درست مثل این که اون گویه رو من پرت کنم 100 میلیون سال دیگه، چون سیستم ایزوله است، رفتار خطی داره و قابل پیش بینیه. متوجه شدین؟ این قطار تو بارون. حالا حافظم همینو داره میگه، میگه که مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من است که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. من در همون گوی چگال و فشرده که بودم، همونجا پیمان کش بودم، همونجا شراب خوار بودم. چرا؟ برای اینکه سیستم ایزوله است و روابط خطی داره، حتی هزلولی. و
برای اونایی که بخوام بیان ایراد بگیرن، من فقط یه جواب دارم، حتی حضلولی.
موسیقی چی داره پخش میشه؟ بریم سراغ تاو. زود نوبته موسیقی چی میشه؟ پس یادتون باشه حتی حضلولی.
پند نه، کاسه خود را بیش از اندازه پر کنید سرریز می کند. کاسه خود را بیش از اندازه که پر کنید سرریز می کند. چاقوی خود را بیش از حد تیز کنید کند می شود. چاقوی خود را بیش از حد تیز کنید کند می شود. در پی پول و راحتی باشید، در پی پول و راحتی باشید دلتان هرگز آرام نمی گیرد. دنبال تأیید دیگران باشید، برده آنها خواهید بود. دنبال تأیید دیگران باشید، برده آنها خواهید بود. این چالشیه که من هم دارم دیگه. من یه کاری دارم انجام میدم برای شکوفایی خودم در وهله اول. امروز با دوستی صحبت میکردم، میگفتم که من این مدتی که خب کم کار بودم، خب داشتم مطالعه میکردم، بالاخره داشتم در زندگی غور میکردم، با نگرش های مختلف رو مطالعه میکردم، خیلی خیلی خوب تونستم مطالعه کنم، ولی این نبود که نمیخواستم کار کنم. زمانهایی بود که میخواستم یه تک اپیزود بدم، نمیتونستم، نمیشد، توانشو نداشتم، همت جمع نمیشد. مثل اینایی که مثلا میگن از شنبه میرن باشگاه نمیرن، من میگفتم یه اپیزود میدم، نمیتونستم. ولی الان یه همتی در خودم میبینم، یک کشش و جذبه‌ای در خودم میبینم که این کارو بکنم. در واقع حرفم اینه که من صدای سخن عشقو دارم برای شکوفایی خودم منتشر میکنم، و اینکه شما رو دوست دارم، دوست دارم باهاتون هم صحبت باشم. اگر بتونم لحظات خوبی رو براتون رقم بزنم، اگر بتونم اتفاقی کمک کنم حافظ در شما اتفاقی رقم بزنه، خیلی خوشحال میشم. اما اون لابلای نیات و مفروضات من ممکنه تایید طلبی هم راه پیدا کنه، خطریه که منو تهدید میکنه. و تاو میگه دنبال تایید دیگران باشید، برده آنها خواهید بود. کار خود را انجام دهید، این اون پندیه که من خیلی دوست دارم. کار خود را انجام دهید سپس رهایش کنید. کار خود را انجام دهید سپس رهایش کنید. این تنها راه آرامش یافتن است. این تنها راه آرامش یافتن است. تو هر کاری که میخواید بکنید، کارتونو بکنید و رهاش کنید. بهش فکر کنید، اصلا روی کاغذ بنویسید، بچسبونید به دیوار. کارت رو بکن و رهایش کن. کارت رو انجام بده و رهایش کن. اینطور بنویسید. به به، فرهنگ شریف. بریم سراغ ادامه غزلمون. موسیقی هم امشب بعد همراهی داره میکنه. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، عزیزم که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست، حتی سیستم های حوزلولی. از همون موقع قرار بوده من پیمانه کش بشم. بیت بعد: من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. این بیت خیلی حرف و حدیث داره سر این چهار تکبیری که توش میگه. چهار تکبیر مال نماز میت اهل سنته و در میان شیعیان پنج تکبیر میگن. بعضی میگن که منظور حافظ اینه که من همان دم که وضو ساختم، همون موقع که وضو گرفتم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست، یعنی نماز میت خوندم برای هر آنچه که هست، برای دنیا و عقبا و همه چی، سرم به دنیا و عقبی فرو نمی آید، چهار تکبیر بر همش زدم. اما استاد آهی معتقدن که اینجا چهار تکبیر، دیدین نماز که میخونن مسلمان دستشون اینجوری میبرن سمت گوششون میگن الله اکبر، به این کار در واقع میگن آستین افشاندن. آستین افشاندن با دست افشاندن فرق میکنه. دست افشاندن هم در واقع نه گفتن به غیر دوسته، اما معنی رقص میده. آستین افشاندن یعنی دست شستن، بیخیال شدن. میگه که من فکر میکنم منظور این بیت اینه، میگه که مگه تو نمیگی بیا نماز بخون؟ خب شما تو نماز چی کار میکنی؟ مگه طلب طاعت نمیکنی از من؟ تو بیت اول مگه تو نماز چی کار میکنی؟ نماز میخونین که بگین که الله اکبر دیگه، خدا بزرگتر است، لا اله الا الله، خدایی جز خدا نیست. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، یک باره و یه دفعه و برای همیشه چهار تکبیر زدم یک سر بر هر چه که اسباب دست از سر من وردار. من این راهی که تو میگی رو من رفتم، اینو برای من خیلی کوچیک‌تر از اون چیزیه که من بخوام درگیرش بشم. اما ممکنه همچین منظوری داشته باشه، یا اینکه اصلا داره میگه که من همین معنی، بدون اینکه ربطش بدیم به بیت اول، من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. بیت بعد خیلی بیت قشنگی: می بده تا دهمت آگهی از سر قضا. میگه همینطور که نشستیم بیکار نباش، یه جام می به من بده تا از اسرار قضای الهی، احکام محکم الهی، از اسرار محکم الهی بهت آگاهی بدم و بهت بگم که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست. می بده تا دهمت آگهی از سر قضا، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست. اگر گوش شنوا باشی برات میگم: کمر کوه کم است از کمر مور اینجا یا آنجا، در بعضی از نسخ اومده آنجا و منم فکر میکنم آنجا بهتره. کجا؟ در همون از من میشنوید. استادایی میگه مصرع بعدو بخونم: کمر کوه کم است از کمر مور آنجا، ناامید از در رحمت مشو ای باد پرست. استادایی میگن در رحمت منظور از آنجا در رحمته، ولی من فکر میکنم در دیوان قضاست. کمر کوه کم است از کمر مور آنجا، یعنی همونطور که من هیچ کارم، من از روز الست پیمان کش بودم، فرقی هم نمیکنه کمر مور داشته باشی کمر کوه داشته باشی، خمت میکنه دیوان قضا. اگه قراره پیمان کش بشی، پیمان کشت میکنه. کمر کوه کم است از کمر مور آنجا، اما ناامید از در رحمت مشو ای باد پرست. یه روزنه امید میگذاره. ببینید، فکر میکنم این سخن ابن سیناست اگر اشتباه نکنم. میگه که فلسفه‌ای فلسفه است که بتونه دعای باران رو توجیه کنه. شاید ما ندیده باشیم، ولی احتمالاً اینو ابن سینا دیده دیگه، یعنی وقتی این حرف رو میزنه. چرا؟ برای اینکه تو فلسفه اصلا دعا معنی نداره عزیزای من. حالا این کم توضیح دادنش سخته که چرا تو فلسفه دعا معنی نداره. اصلا نمی گنجه در سیستم عقلی دعا کردن. در واقع عرفا و متدینین میگن که دعا هدیه پیامبرانه. اگر پیامبران نمی گفتن دعا کنید، منطقی نبود دعا کردن و ابن سینا احتمالاً دیده که جمعی دعای باران خوندن، نماز باران خوندن و باران اومده و گفته همونطور که معاد جسمانی رو من نمیتونم عقلی بپذیرم، نمیتونم عقلی هم بپذیرم که یه عده نماز بخونن و بارون بیاد و فلسفه کامله که بتونه اینو توضیح بده. این روزنه احتمالاً همینه، ناامید از در رحمت مشوی باد پرست. جای ناامیدی هم نیست. درسته که در روز الست قرار شده من پیمانه کش باشم، فلانی آهنگر باشه، فلانی ثروتمند باشه، بهمانی فقیر باشه، ولی اینو من در آثار مولانا هم دیدم خیلی جاها که خودش دوچار یک بستی میشه و همه جهان رو در قبضه قدرت معشوق میبینه و خودش رو هیچ کاره میبینه، یهو به خودش میاد میبینه که اگه من بخوام اینطور محکم بگم به شرمندگانم، خب اون مولانا اشعارش رو در بین جمعیت میگفت، یهو به خودش میاد میبینه که اگه من بخوام اینقدر محکم بگم ما هیچ کاره ایم، اینا ناامید میشن و دست و پاشو جمع میکنه و یه ذره شل میگیره تقدیرگراییش رو. یه ذره موزیک بشنویم و شاید بریم یه ذره شعر بخونیم. از کجا معلوم؟ شمایی که زبان در دهانتان بند نمی شود، شمایی که زبان در دهانتان بند نمی شود، من سکوتم طولانی بود، من سکوتم طولانی بود، اما سرمای نشسته بر تنم دست از سرم بر نداشت، زیرا از روز برفی یک عشق بازی برمی گردم. کاش بدانم پرنده ها دارند به کجای این آشوب پرواز می کنند. گیتار بزنم باش. سراغ ادامه غزلمون. تا اینجا خوندم: کمر کوه کم است از کمر مور آنجا، ناامید از در رحمت مشوی باد پرست، بجز آن نرگس مستانه، یادتونه دیگه نرگس چشم معشوقه، بجز آن نرگس مستانه و مست چشم مست، بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، چشمش مرساد یعنی از چشم بد دور باشه. من دوست داشتم این معنی رو بشه مستفاد کرد که امیدوارم کسی نبینتش. اگه اینجوری هم میشد معنیش بکنیم به دل من مینشست. بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. این طارم فیروزه منظور آسمانه. اینو هم طارم میشه خوند، هم طارم میشه خوند، هم طارم میشه خوند. تو دهان من طارم قشنگتره. بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. میدونین کسی خوش ننشست یعنی چی؟ یه تعبیر اینه که فقط نرگس مستانه اوست که جای خودش قرار گرفته، خوش نشسته سر جای خودش، بقیه زر نقص وجود داره. ولی خب این با اون نگاه زیبابین عارفان ما منافات داره. خوش ننشست یعنی خوش نیست، هیچ کس خوش نیست. چرا خوش نیست؟ چون هیچ کس پذیرش 100% نداره. هیچ کس پذیرش 100% نداره. اون عارفی که اون دوستمون که میگفت رودخونه ها اون سمتی میرن که من میخوام، خورشید از اون سمتی در میاد که من میخوام، پدرم اون موقعی فوت کرد که من خواستم، نون جو همون غذای مورد علاقه منه، اونم مثلا 99% پذیرش داره، خیلی نزدیک به نرگس مستانه. بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. نظر او بوابش نوید.
من یه ذره اسماش دود دادم.
بیت بعد اینو خوندم. بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. بیت بعد. جان فدای دهنش باد، جان فدای دهنش باد که در باغ نظر. این نظر تو دیوان حافظ خیلی معنای عمیقی داره. در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، در باغ نظر نه در باغ نگاه. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر، چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست. جانم فدای دهنش بشه که در باغ نظر، چمن آرای جهان، آن کسی که چمن جهان رو آراسته، چمنی که با گل، چمن رو با گل می آرایند، چمن آرای جهان که چمن جهان رو با گل آراسته، خوشتر از دهان او قنچه ای نبسته. چقدر بیت زیباییه. و نهایتاً بیت آخر. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یافت. ممکنه تو دیوان شما اومده باشه حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، ولی سلیمانی یافت قشنگتره. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یافت. من عشق تو با من کاری کرد که من سلیمان نبی شدم. عشق تو، عشق تو. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یافت، یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد به دست. خیلی کنایه آمیزه، خیلی کنایه آمیزه. یه ذره پیانو بشنویم. از یه طرف میگه من از دولت عشق تو سلیمان شدم، و قدرت سلیمان نبی چی بود؟ اینکه باد مسخرش بود. یه سری قدرت‌های خاص داشت، ولی معروف‌ترینش که این بود که جنیان مسخرش بودن، و دیگر اینکه باد مسخرش بود و زبان حیوانات رو میدونست و امثال اینها. میگه که از عشق تو سلیمان شدم، اما از وصل تو، از وصل تو، عاشقتم و عشق تو منو پرورده، منو بزرگ کرده، منو رفعت بخشیده، باشه، اما از وصل تو جز باد به دستم نیست، هیچی. آره دیگه، وصل ممکن نیست. خیلی خب، ببینیم موسیقی بعدی چیه، بعدش بریم سراغ کل غزل. بذار موزیک اینطوری هم بشنویم، خوبه. امروز روز خیلی خوبی بود برای من. عجیبه، حافظ میگه که جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ هست، هزار بار من این نکته کردم تحقیق. منم هی به این نتیجه میرسم که مخصوصا تو این کاری که داریم با هم پیش میبریم، تو صدای سخن عشق، که هر اتفاقی میفته یه چیزی توش داره برای من. من سر برنامه دیشب نمیدونم چرا اصلا حضور نداشتم، خیلی پراکنده بود ذهنم، و بعدش خودمم ناراحت بودم. امروز خیلی به دیشب فکر کردم، به پیامای شما فکر کردم، و اصلا شکفتم از درون، و باز به خودم گفتم که تو که میبینی هرچی پیش میاد خیرته، تو که میبینی هرچی پیش بیاد بهت کمک میکنه. هزار بار این نکته رو کردی تحقیق. ممنون همه تونم. وقتی میگم همه تون، دقیقا همه تون ها، حتی کفار کست باکس که فقط ما رواهیون میدونیم یعنی چی. داشتم امشب فکر میکردم که بیام برای اونایی که رواه رو نشنیدن یه ذره دایره المعارف رواهیون رو توضیح بدم. مثلا شافل اینه که موسیقیه که میشنوین، من موسیقیه که تو گوشیمه گذاشتم رو شافل، مثلا نمیدونم آهنگ بعدی چیه. یکی پرسید اون شافل قضیه شش، قضیهش اینه من هیچ دخالتی تو انتخاب موسیقی نمیکنم، جهان رو همینطور که هست راه میدم. این نکته هم بگم، این که من تو ماشین میشینم مثلا اگه موسیقی خیلی خارطور، خیلی خارطورا باشه میگم آقا من گوش نمیدم، این اولا که من که ادعا نکردم زن 100% زنم در ساعت هستی شناختی. آره فکر میکنم تا حد زیادی زنم، ولی نه 100%، من ممکن اشتباه کنم. ولی ببینید، مرد اونه که بگه آقا اینا رو نباید گوش کنی، بشین نصیحتش کنه بگه اینا رو نباید گوش کنی، یا اصلا مثلا اگه یه کاری بشه تو مملکت مانع تولید یه سری آثار خاص هنری بشه، ممیزی بذاره، پروانه ساخت نده، این یعنی مردانه بودن. زنانه که اوکی من نمیخوام بشنوم، چاره ای نیست، چاره این، من نمیخوام کباب ساخته شده از فضولات حیوانات بخورم، ولی وقتی تو ماشین نشستم این دیگه داره پخش میشه، میره تو گوشم دیگه، فرض کن اصلا یه جایی باشم بوی بد بیاد، خب من جامو عوض میکنم دیگه. یه نفر مثلا خیلی به بهداشتش اهمیت نده، بشینه کنار من، بچسبه کنار من، خب بوی بدنش منو اذیت کنه. من یا مجبورم خودم برم اون ور یا به اون بگم برو اون ور. اگه خودم نتونم برم اون ور بهش میگم آقا شما برید اون ور. شما میدونید روشن شو جا افتاد. بعضی گفته بودن که خب چرا با اون این زنانه نیست؟ چرا زنانه است؟ مردانه اونه که اصلشو زیر سوال ببری. تا این مسئله زن و مرد جا بیفته من دق میکنم. دق میدونی یعنی چی؟ دق با دقیق همریشه است. دقیق یعنی باریک. دق کردن یعنی انقدر حرص بخورم که لاغر بشم. میخواین منو دق بدین؟ یاد بگیرین زن و مرد دیگه. آره داشتم اصطلاحات رواهیون رو توضیح میدادم. چیزو که گفتم شافل گفتم کفار کست باکس کسایی که رواه که اول منتشر شد خیلی جبهه گرفتن که این چیه تو اصلا رواقم خراب کردی. من نمیدونم چطوری میشه من رواقو ساختم تموم شده بعد بیام رواق بسازم رواق خراب بشه مگه شیر فاسد بشه؟ این رواقو دوست داریم خب رواقو میشنوین دیگه خراب نشده. خیلی ما را اذیت کردم ما کوچ کردیم به تلگرام. بعد یکی اومده بود پیام خیلی جالب نوشته بود نوشته که البته ارجحیت بود من که اصلا جدی نمیگیرم اینو نوشته بودش که بعدا در تاریخ می نویسن که فرزان اومد تو کست باکس گفتش که بیاین به زندگی زنانه نگاه کنیم. یه دعزیتش کردن و او با تعدادی از یارانش به تلگرام کوچ کرد از دست کفار کست باکس. حالا جالبه که ما دوباره از تلگرام برگشتیم به مکه خودمون دوباره اومدیم به کست باکس امون از دست کفار کست باکس. آره کفار کست باکس هم اینه. یه دختر خالدارم شما احتمالا از دهان من شنیدین. دختر خالدار دختری بود که من ازش قهوه میخریدم و یه خال رو صورتش بود درست در بهترین جای ممکن و من برای دیدن این خال میرفتم از ایشون قهوه میگرفتم. مدتی ازش خرید نکردم ولی امروز هستی بهم گفتش که برو ازش هستی کائنات گفت برو ازش دوباره خرید کن. حالا بعدن براتون میگم اگه بچهای خوبی باشین براتون میگم که هستی چطور از من اینو خواسته. خیلی خب آماده ایم بریم سراغ غزلمون. یه ذره صدای طبیعت بشنویم آروم شیم. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق چار تکبیر زدم یک سر بر هر چه که هست. می بده تا دهمت آگهی از سر قضا که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست. می بده تا دهمت آگهی از سر قضا که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست. کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، کمر کوه کم است از کمر مور اینجا. ناامید از در رحمت مشو ای باد پرست، ناامید از در رحمت مشو ای باد پرست. به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. جان فدای دهنش باد، جان فدای دهنش باد، که در باغ نظر چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یافت، حافظ از دولت عشق تو سلیمانی یافت، یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست. امشب از اون شباست که دلم نمیاد باهاتون خداحافظی کنم. این آهنگ روزی که زن شدم 2 دقیقه است، 2 دقیقه دیگه با هم باشیم. اگر کسی این غزل تو تفعالش بیاد، این مصرع ناامید از در رحمت مشوی باد پرست خیلی پررنگه، و این که دعوت میکنه به تقدیرگرایی، که رضا به داده بده و از گره جمین و از جبین گره بکشا، اما ناامید هم مباش. غزل خوبیه برای این که تو فعال کسی بیاد. دوستتون دارم و البته امشب هم شبی بود. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.